بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره بیع معاتاتی بود. به یک مناسبتی آیه 275 از سوره بقره و احل الله البیع و حرم الربا متعرض مقداری از مطالب مربوط به ربا شدیم. بعضی از عزیزان رفقا دلشان می‌خواست که درباره ربا یک مقدار توضیح بیشتر داده بشه. بنده به نوشته های خود نگاه کردم، سال 79 سال 79 یعنی تقریبا 11 سال پیش از این در همین مسجد اعظم ما مفصل در بحث بانکداری و ربا داشتیم. از این جهت نمیخوام اون بحث به اون شرح و بحث وارد بشیم، ولی چند مطلب را عرض میکنم. اول اینکه میزان و معیار ربا، با یک ربای قرضی داریم، یک ربای بیعی و معاملاتی داریم. در ربای قرضی هر چرا که قرض بدن زیادت اگر باشه رباست، زیادت به هر شکلی باشه در قرض، چه زیادت عینیه چه زیاده حکمیه، رباست. شارع مقدس در اسلام اینطور مقرر کرده که قرض هرچی بدن همان را پس بگیرن، اضافه باشه به هر شکلی این رباست و حرامه. زیاده اینه که مثلا 10 تومن بده 12 تومن بگیره، عینی است. و زیاده که 10 تومن بده برای بگیر شما هم یک جلسه مثلا فرض کنید که برای ما چیز بین میسید، یه چیزی که عینیت نداره، کار است و اینطور چیزا. این حکمیه میگن در برابر عینیه. عینیه آن است که عین خارجیه. حکمیه چیزی که عین خارجی نیست، ولی خب برخی کاریست، عملیست که اون عمل داره یه پایده است. این من قرض میده، شرط میکنه به شرط اینکه شما یک صفحه کاغذم برای من بنویسید، مثلا فرض امثال ذالک. خب این اصلاً که این ربای قرضی به این میگن. ربای معاملاتی که در باب بیع ذکر میکنن آن است که اگر دو چیز که همجنس باشه، در اونجا تجانس همجنس بودن شرطه، همجنس باشه با هم مبادله کنن، در اونجا زیاده رباست. همجنس نباشه نه. این شرط اول همجنس بودنه. دوم مکیل و موزون بودن، اگر معدود باشه ربا نیست، اشکال نداره. بس در ربای قرضی زیاده به هر شکلی جایز نبود و حرام بود. اما در ربایی که مربوط به معاملات غیر است، الان بحثی است که اختصاص به بیع داره یا کل معاملات، فرق نمیکنه چه صلح باشه چه اینکه بیع باشه چه هر چه باشه، اونجا با این دو شرط، یکی همجنس باشن، برنج با برنج عوض کنن. برنج یک جنسه، حالا اون برنج با این برنج بخوان مثلا اون مالکوزست، نه، برنج یک جنسه. حتی گندم و جو یک جنسه، با اینکه در زکات گندم جنس دیگریست، جو جنس دیگریه در باب زکات، هر کدوم نصاب خاصی دارن. اما در باب ربا هنته و شعیر یک جنسه. اون چه از شیر به وجود میاد یک جنسه، شیر و پنیر و ماست و اینا بس یک جنسه. لحم حیوان به هر شکلی باشه، لحم بقر مثلا یک جنس. خلاصه در اینجا دو چیز معتبره، یکی هم جنس بودن، غیر هم جنس باشه اشکال نداره، گندم با برنج مثلا عوض کنن اینطور چیزا معامله کنن اشکال نداره، زیاده کمش. اول هم جنس بودن، دوم این است که بایستی عرض کنم به این که در روای قرض همجز باشه، یکی مکیل و موزون بودنه، مکیل و موزون بودن در معدود ربا نیست. 10 تا تخم مرغ بده 11 تا بگیره، اگر تخم مرغ همه جا، چون بعضی ها معدوده بعضی ها کیف میکشن، اون چیزی که اونجا معدوده در معدود ربا نیست. خب بس اینجا زیاده، بعد میره سراغ اسکناس مسکناس اینا، حالا ما نمیخوام خیلی بس بدیم. خلاصه در باب بیع ربوی دو چیز شرطه، یکی مکیل موزون باشن، دوم این که همجنس باشن. اما در ربای قرضی اینطور نیست، در قرض زیادت به هر شکلی باشه رباست. این یک مسئله است. مسئله دوم این که در بانک ها به چه شکلی کار، در بانک ها شکل قرض فعلا، این از اروپا گرفته شده. اگر بانک به این شکل بود که مردم پولشان بردن به بانکدارها، اونها امین بودن در چرخاندن امور اقتصادی با این پول، معامله نمی شد. چون ما قرض میگیره و قرض میده، تملیک و تملک به وجود میاد، اما نه تملیک و تملک نباشه، چون بانک معلومه که آریه نیست، ودیعه هم نیست، چون در ودیعه اصل مال حفظ میشه، اون باید فقط حفظ کنه، ودیعه نیست، آریه هم نیست. پول شما را میگیره اون خرج میکنه، تصرف میکنه، بنابراین تملیک و تملک است و قرضه. خب قرض وقتی شد و وقتی اینجا پای ربا به وجود میاد، اول که بانک تأسیس شد به این شکل بود که فکر کردن که عده پول دارن اما قدرت کار کردن ندارن، یا قدرت ندارن یا حالش ندارن، عده هم میخوان کار بکنن پول و سرمایه ندارن. بانک درست کردن کسانی که قدرت کار کردن دارن و پول ندارن از بانک پول بگیرن کار کنن، تقریبا شکل مضارب مانندی میشه، پول از اون کار از این. به این ترتیب اول بانک تأسیس شد. اگر به این ترتیب میماند که خیلی خوب بود، برای خاطر اینکه اون پول در اونجاست، مال صاحبان پول است، قرض ندادن به اون. اینا هم خب معلوم است که اشخاص بخوان کار کنن در به عنوان وکیل از طرف شما هستن که پول شما رو بدن به عنوان مضاربه. پول که در دست اوناست مال خودشان نیست، مال صاحبان پوله، وکیل امینی هستن پول شما را بگیرن و جریان بیندازن، جریان های اقتصادی، حالا هرچی صلاح باشه، یا اگه ممکنه به این که مضاربه باشه یا جعاله باشه شکلی دیگه باشه. به این حال اگر میماند که خیلی خوب بود دیگه، ولی کم کم دیگه از اروپا آمده این که حتی در زمان مشروطیت که ایران خواستن بانک درست کنن، دیدن خیلی مورد احتیاج است اینا، برای اینکه محتاج به بیگانگان نباشن، زنها طلاهای خودشان رو دادن، هدیه کردن، دادن به اینکه بانک درست کنن، بانک درست بشه. اینقدر اول بانک فکر کردن که کارایی به این ترتیب کردیم داشته، ولی بعدا از اروپا این آمد که اونجا چون قرض میدن منفعت هم میگیرن، کم کم آمد به ایران هم به همین شکل شد که بانکدارها از طرف شما وکیل دیگه نیستن، برای که پول شما دادید به اونا به عنوان قرض، به شما منفعت میدن، اونا هم خودشان به دیگران میدن منفعت میگیرن در کارهای دیگه. به این شکل شد، به این شکل شد کم 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 خب بانی دارد به این فکر افتادن که یکی کارگشایی و پول شما رو بگیرن بدن به خودشان، اصلا تجارت کردن، خودشان پول را در عهده گرفتن، با این پول تجارت و کارهایی کرد در جریان های اقتصادی، پولی کلان هم در دست اونا هست، و این باعث شد به این که مسئله رباخاری به وجود آمد. هم به شما ربا میدن که پول شما رو گرفتن قرض کردن، هم در جریان به کار میدن و بردام قرض میدن ربا میدن به مبلغ بالاتر میگیرن. خلاص یه تجارتی شد خیلی وسیع اینا، کم کم تن خب درآمد خیلی خوب داره، برای اینکه اگر بانک نبود مردم ناچار بودن پولای خودشان به جریان بندازن. در یک روستایی پر 100 میلیون تا پول داره، اگر خودش به جریان می انداخت در روستا کشاورزی رو باعث بشد به این که عده مشغول کار بشن، بیکاری از بین بره، نعمت فراوان بشه، رو حساب کنید اگر بانی نبود، مردم خودشان پولای خودشان به کار می انداختن بالاخره در صنعت، در کشاورزی، در فنون دیگه هم نعمت فراوانتر می شد، هم عرضه بیشتر می شد، عرض کنم که در برابر کار بیشتر می شد، آبادی عمران بیشتر می شد، اشتغال بیشتر می شد، کم کم فقر از بین می رفت. منافع زیاد بود، اگر بانگ نبودن مردم این کار رو می کردن. اما بانگ ها که حالا خب پول مردم می گیرن، این فکر بکنه به این که خودم بیام به زحمت بشم، کارخانه درست کنم، با کارگر مواجه باشم، حقوق کارگر رو ادا کنم، خودم برم مثلا چه زحمت بکشم. نه، پول رو میدم به بانک. خب بانک هم به جریان همون ربا میاندازه و اینا، و کم 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 بانک ها عامل جمع‌آوری پول، مردم هم دیگه تن به کار ندن و بگیرن تو خانه شان و پول بگیرن. اونا که پول بانک هم بگیرن، خب برای حوالی زندگیشان بگیرن. اما روز به روز چون این ربا هی افزایش پیدا کنه و منافع و سود باعث میشه به این کنه روز به روز فقیرتر بشن، مغرورتر بشن، ضعیفتر بشن، پولدارا روز به روز ثروتمندتر بشن، غنیتر بشن، چه بشن، این مفاسد فراوانی از این موضوع به وجود آمد. در زمان امام رضوان الله علیه، باز این بحث شد که بیاییم یک بانک های بدون ربا درست کنیم. یک کتابی هم سید محمد باقر صد رحمت الله علیه داره به نام البانک لاربوی، این به زبان پارسی هم ترجمه شده. ایشان طرحی ریختن به این که بانک بدون ربا باشه در کشور اسلامی، به این ترتیب درست بشه که ما خودمون به این ترتیب نشان بدیم به دنیا که ما بدون ربا میتوانیم بانکداری بکنیم. اونا به همین ترتیب که عرض کردم عمدش برمیگرده به این که صاحبان پول، پول را میدن به افراد، به بانکدارا میدن، قرض نمیدن، پول به دست اونا داده میشه، امینند و وکیلند، این پول را به جریان بیندازن. اونا خب از چند جهت میتوانن بهتر کار کنن. یکی اینکه پول کلانه، این تمرکز پول به اونا تمرکز قدرت میده. دوم اینکه تجربه های فراوان دارن در این که در امور اقتصادی، از این جهت بهتر میتوانن با این پول کار بکنن. سوم اینکه با دولت مربوطن، این است که تسهیلاتی در واردات و صادرات همسالین دارند و خلاصه پول بدن به اونا. این هم یک قانونی است در اینجا که هر کس صاحب پوله، صاحب اون منافع به دست آمده هم هست. قانونی داریم در اقتصاد، اون که هر کس صاحب ماله، صاحب نماعات اونم است. هر کس صاحب درخته، میوه هم مال همونه. هر کس صاحب گوسفنده، تو اون شیر و همه پشم و همش مال اون صاحب گوسفنده. خلاصه این طوریه. البذر از در اول زاره ولو کان قاسبان منش شونه. زاره اگر بذر مال زاره باشه ولو قاسب زمین هم باشه، هر کس مالک بذره مالک حاصلش هم هست. در پول هم این طوریه. اگر پول کسی در دست شما باشه، اون پول رشد و نمو بکنه به هر ترتیب، مال صاحب پوله، نه مال اون شخصی که در دستشه. حالا در مضاربه یک بحث دیگه است. خب این تو اگر این طور بود، به این شکل بود که خب دیگه بانک ها بدون ربا بود، دیگه پول مال صاحبان پول، شما کار میکنید، به شما مزد میدن، البته کار میکنید، ولی هر چی منافع به دست بیاد مال صاحبان پوله. اینجا باز بحث هایی به وجود آمد زیاده، بحث اونی که خب صاحبان پول به شما پول میدن، این پول در دست شما مال صاحبان پوله، خب شما به جریان که میاندازی پول را قاطع میکنید. ممکنه یک تجارتی مثلا 10% فایده کنه، یکی 20%، یکی 30%، وقت شما به همه علی سویه دارید مثلا فرض کنید حساب بکنید، و حال اینکه در میان این پولا پولی که بیشتر منفعت کرده و پیش کمتر منفعت کرده، اینا باید حل کرد که اینا چطور که همه را یکسان حساب بکنن. و حال اینکه پول ها مختلفه و عایدات پول هم، منافع پول هم مختلفه، بحث های زیادی هست. خلاصه سید محمد باقر حکیم به همین ترتیب که ارز کرد، مثلا صد به همین ترتیب بانک دار رو ببین کنه وکیل باشن. ما هم به اونا که کار میکنن یکی منافع مال ماست، یک حق و زحمه بهشان میدیم مثلا. ولی چون از اروپا قرض اینا بود، اونم به ایران آمده، حالا اینجا آمدن جمع شدن یکی بانکدارا و صاحبان پول، گفتن خب ما اگر بخوایم پول رو اینجور بدیم زیاده هم نگیریم و اینطور چیزا، اون که در ایران به شکل قرضه ها و پولای ما از بین میره، برای خاطر اینکه خب اون شخص گرفت از ما سر موعد پول نیاورد. این اینطور حل کردن که ما یک در ضمن عقد لازم جریمه ای برای کسی که نمیاره قائل بشیم، بگیم این پول میدیم به شما، این 100 میلیون تومان به شما میدیم، قرض میدیم، ولی شرط نکنیم اگر تا یک ماه نیاوردی مثلا 1 میلیون تومان به عنوان جریمه روی اون پول بذارو بده. یعنی به عنوان جریمه آمدن اینطور درست کردن. بله خب امام هم قبول کردن و این درست هم هست، اشکال نداره. در ضمن عقد قرض شرط بکنن با شما که ما 100 میلیون تومان به شما میدیم، مدت 5 ماه یا 1 ساله، اگر تا 1 سال نیاوردی بدی، دیر آوردی، نیاوردی که بعدن بدی دیر آوردی، باید جریمه این است که 100,000 تومان یا 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان بدید. الان هم با بانک ما صحبت میکنیم همین پیش میکشن، میگن ما که دیر کرد میگیریم به همون عنوانه. ما با اونا جواب بدیم که نه، به اون عنوان نیست، دیر کرد رواست. دقت بفرمایید چرا؟ برای خاطر اینکه شما شرط کردید که اگر 1 سال گذشت و نیاورد 1 میلیون تومان به شما به عنوان جریمه بده. این برای همون یک دفعه اشکال نداره، چون در ضمن عقد لازم المامون عند شروط هم اینطوری شرط شده و اونم باید اینو بده. اما شما این کار نمی کنید، شما میگید بیایید کارا که 1 سال بود من نیاورد، 1 سال 1 روز اینقدر روش بکشید، 1 سال 1 ماه یه همین که دیروز گفتن نرخی درست کردید برای تأخیر پول بر اساس زمان، اون رباس. هر وقت پول کسی بدهکار باشه برای تأخیر در ادا چیزی بگیرن، این رباست. این اکس سود دیر کرد به این ترتیب شده، رباخاری شده. بله اون یک دفعه، برای یک دفعه برعکس اون جریمه اشکال نداره، اما شما آمدید بر اساس همون، بر اساس زمان و تأخیر در ادا دین نرخی معین کردید. 1 روز در آورد اینقدر، 1 ماه در آورد اینقدر، حتی 1 ساعت در آورد اینقدر، این رواست. بله و بزنه ربا را هیچی حلال نمی کنه، چون برای اینکه المامده اند شروط هم الا ما احل حرامن و حرم حلالن. شروط در صورتی، شروط در صورتی نافذه که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نباشه. رباس این یعنی بین که برای پول بر اساس زمان نرخی قائل بشیم، طلب داریم پول از یک شخص بر اساس زمان نرخ قائل بشیم و در تأخیر در اداء دین پول بگیریم، این چیه؟ این رباس. هر چی باشه این را عرض کنم که رباست و ربای حرام را هیچ شرطی حرام را حلال نمی کنه. این است که ما در جواب این میسیم از ما این سوال میکنن، زیاد هم هست و تا بانگی های گوش نمیدن. ما سوال میکنیم، ما میگیم اگر در عقد اول، در عقد قرض شرط شده به عنوان جریمه یک دفعه پرداخت اون، یک دفعه اشکال نداره. تخلف هم کرد به محکمه قضایی رو راجع کنید که اون رو بگیری بده، همین. اما شما باید حساب کنید حالا که 1 ماه تاخیر اینقدر، 10 روز تاخیر اینقدر، 5 روز اینقدر، این رباست و ربا هم حرام است و هیچ شرطی هم حرام را حلال نمی کنه. اینجا مطلب خیلی زیاده، حالا ما مصدر فهرست دارم میگیم، این هم یه مطلبیه. مطلب حرف دیگه است غیر از اینجاست. خب یه مطلب دیگه، آقای مجاهدی عادت کردن میگه در هر مطلب یه چی بگن، از هر بار ناچاری بگه، چرا اگر نگه میگه ایشان جواب نمیده. بسیار لن اجلی قسط من سمنه که شما یک جنس میخواید بفروشید، یک جنس میخواید بفروشید، میگه دیگر این فرش میخواید بفروشید، نقد بخواید بخری 100,000 تومان، اما 2 ماه دیگه 120,000 تومان، این طور بهش میگی، برای اون 2 ماه 20,000 تومان در نظر میگیری، ولی باید معین کنی کدامشه. گفت نقد میخوام. بسیار 2 ماه دیگه این، موبهم نگذاری. اونجاست الاجل قصه برسه من. اجل در اینجا مدت، اگر ما سمن رو اضافه کنیم برای خاطر اجل ولی معین کنیم، اونجاش اونجاست، نه معنی انوپی. خب حالا در معنی انوپی خلاصه ما خیلی بحث کردیم. یکی از بحث‌های مهم این بود که ربا دارای مضرات فراوانی است. الان هم در این تشکیلات الان شمید در اروپا و آمریکا همه جای دنیا تکان خورده، یکی از چیزای نظام سرمایه داری رباخاریه. همین است الان اینا رو به سطح آورده، برای خاطر اینکه عده تقریبا 1%، مرا میگن 99%، 1% مردم به همین ترتیب ها کم کم سربت زیادان کردن، بانگای درست کردن خیلی پر تشکیلات و با آب تاب اینا، بانگا پول مردم میدن، کم کم رفته رفته بانکدارها و اغنیا غنی‌تر شدن و مردم فقیرتر شدن. با این نظام، با این رژیم، به این ترتیب مردم حرف دارن که این در اسلامی طور نیست، باید اینجا بشه. این از این طور شده. اینه که مضرات ربا، بندم کتاب نوشتم در باره ربا، خواستم تعدادی از اون بیارم دیگه نشه، حالا اگر خواستید فردا میگیم بیارن خدمتتون تقدیم بکنن. خواستم مضرات ربا، بحث های زیاد اینجا که از بحث این است که روایات فراوان درباره مذمت از ربا در قرآن، که در 7 جا خداوند از ربا نهی کرده. این ربا از یهود گرفته شده و اخذهم ربا فقط نهوا عنه، خداوند درباره یهود میگه اونا ربا گرفتن و میخوردن و حالا که در تورات نهی شده بود از یهود گرفته شده. بله، چون یهودی ها خودشان خیلی خسیسند و خیلی پول در آوردن اینا، خیلی ماهرند و اونا میشه داستانی دار. الان هم بیشتر همین بانکدارهای مهمی به ریشش به همون یهود برمیگرده. یک وقت رهبر معظم انقلاب در همین کرمانشاه فرمودن به این که اروپایی ها از این جهت قیام کردن که اروپایی ها شدن نوکر دولت مردان آمریکا و اروپا. دولت مردان هم نوکران صهیونیستن، مثلا نوکر صهیونیستن. مردم بیدار شدن، دیدن به این که اینا تمام این مردم اروپا و آمریکا تابع خب دولت مردان خودش هستن، دولت مردانش هم زیر سیطره صهیونیست کار میکنن، پس اینا نوکر صهیونیست شدن. تا به حال بیدار نشده بودن، حالا بیدار شدن، میدن که اینا نوکر صهیونیستن، اینا حرکت کردن. خلاصه روایات فراوانی، آیات که در 7 جای قرآن است، بعضی از دیروز عرض شد، روایات فراوانی است. یک درهم از ربا اشد است من 70 زنیتن، زنیه یا زنیانی زنا کردنه. یک درهم از ربا شدیدتر است از 70 زنا، کلها به ذات المحرم، حتی بعضیش داره در بیت حرام زنا. اینقدر در چند روایت اکبر الکبائر زنا، بپشید اکبر الکبائر ربا، در بعض اخبار است که اعظم الکبائر ربا. خلاصه گناه کبیره بسیار بسیار بزرگی است. بنده در اینجا که فرصت نیست، اون موقع که بحث میکردم از بهار، در فهرست بهار کلمه ربا، اون چه مربوط به ربا روایات داریم نوشتم اینجا آدرسشه. تعبیرات خیلی عجیبی همینطور است. به یک کسی آخر زمان، در آخر زمان ربا خیلی شایع میشه ترتزا، و ربا هم یه چیز که آقای وقتی که به وجود آمد شیرش زیر دندان کسی بره، خیلی مشکله که بتانه دیگه دندان را از روی ربا برداره، اینجوریه، و خیلی هم زود نفوذ میکنه. یک جایی دیدم اینجوری بود، حالا روایتش هم میخوانم. اینجوری است که الربا فی هذه الامت اخفا من دبیب نملت سودا فی لیلت الظلما علی صخره سما. اگه یک مورچه سیاه در شب تاریک روی یک سنگ سیاه حرکت کنه چطور محسوس نیست؟ ربا اینطوریه. خیلی جاها ربا هست. حضرت امیرالمومنین میگه الفقه ثم المتجر معاشر التجار، ان الربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. از نبی تعبیرات ربا اینجوریه واقعا. بحث دیگه هست که الان روایت ها رو همه شو نمیخوانن، خود هم مطالعه میکنیم. بحث دیگه هست به این که آیا این تحلیل ربا، حیله های شرعی که برای ربا دوست، اینا چطوره؟ در کتب فقهای ما اینا ذکر شده که از چه راهی میشه ربا را حلال کرد. خیلی آسان کردن. شما میخواییم مثلا 10 من برنج بدیه مثلا به 1 نفر و ازش 12 من 15 من بگیری، 1 سیر نبات بذاره به این طرف 10 من و 1 سیر نبات و 1 جزئی زم زمیه من بگن با 1 زم زمیه جزئی مثلا ربا رو حلال کنن. این در کتاب فقهی ما هست، از اونه در همون شهر دومه و دومه، در دومه و شهر دومه، از اون کسانی که معتقدی به این که با زم زمیه کار حل میشه، شهید اول و شهید ثانیه. نمیتونی یادتان هست یا نه که میگه اگه 1 طرف 1000 درهم و 1 طرف 100 درهم باشه، یه چیز زم زمیه کنن کار تمامه. چند راه برای تحلیل گفتن. امام رضوان الله هیچ کدام رو قبول نداشتن، ما هم در آن نوشتن تو قبول. روایاتی داریم در اینجا نیست، آوردن اینجا. متأسفانه صاحب جواهر هم در جلد 23 جواهر جز کسانی است که این زم و زمیمه ها را مشروع میدانه، نه تمام زم و زمیمه، حیله های شریع به طور کلی. مثلا فرض کنید که شما میخواید 1000 من گندم بدید، مثلا 1500 من بگیرید. خب 1000 من گندم میدید، 1000 من میگیرید، بعد اون 500 را اون به شما هبه میکنه. قبلا تبانی کردید، تبانی قبلی اون اضافه را هبه کنه، و حالا این تبانیست، این تبانی یک نوع حیله است دیگه. از این قبیل، از این قبیل زیاد. این است که راه های حیله هم من در کتاب ذکر کردم، هیچ کدامشه ما دلیل داریم قبول نکنیم. یکی از حرف های ما اینه، اگر واقعا ربا که این همه تحکیل شده راه حلش بود، تو ائمه میفرمودن به مردم دیگه، پیغمبر و امام که اینقدر دلسوزی به این مردم دارن، اگر ربای با این شدت این تحریم و تشدید راه حلش بود، خب میگفتن بله این اینجوری، بله خب زن به زیمه کنید تلار بشه. نداریم ایچه نداریم اینا. این راه های سروی فکرهای خودشان بعضی فقها درست کردن و تعداد دیگه هم قبول نکردن و ظاهران قابل قبول نباشه. برای خاطر اگر قرار بود به این که ربای با اون شدت و مخرب و مضر و فلان و فلان و فلان و فلان، اگر قرار باشه این رو با 1 سیر نبات درست کنی، اولا عقل قبول دارن کنی. اگر عقل قبول کنه اصلا که خب اینو باید اهل بیت خودشون هم فرموده باشن، ما دیدی مردم معصیت نگفته درست نیست اینا. اینم یک بحث بر باره ربا و اینا که امروز فکر کنم به همین اندازه مطالعه کنن. کتاب رو هم میرم بعد خدمتتون تقدیم کنم ان شاء الله. Come on.